بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکمت العرشیه رو انشاءالله بحث میکنیم. یه مقدمه رو عرض بکنیم. حکمت العرشیه دو تا ترجمه ازش شده، یکی همین ترجمه آقای محمد خاجویی هست و البته قبل از ایشون که خیلی سال پیش، شاید به قبل از انقلاب برگرده، فردی به نام غلام حسین آهی، اوشون هم یه ترجمه داره از این عرشیه که البته اون ترجمهش همین مقدار مغلقه، هم سعی کرده که کمی شرح گونه باشه، ولی شرحش در واقع اومده استفاده کرده از اشعار مختلف ناصر خسرو و زیاد حق مطلب رو در مقام شرح ادا نکرده. حتی بنای شرح چندونه نداشته. ولی کلن از عرشیه اونچه که الان معروفه دو تا شرح مهم نگاشته شده، یکی شیخ احمد احسایی هست که یه شرح مفصل بر عرشیه نوشته در حدود 350 صفحه و بعد از شیخ احمد احسایی حکیم ملا اسماعیل اصفهانی که معروف است به واحد العین، اون هم یه شرحی بر عرشیه نوشته. منتها شرح شیخ احمد احسایی بنا به تعبیری که ملا اسماعیل اصفهانی کرده شرح نیست و در واقع جرحه، یعنی همون کاری که فخرالدین رازی تو شرح اشارات انجام داده همون کار رو شیخ احمد احسایی در شرح عرشیه انجام داده و از مطلب اول و از خط اول، از جمله اول شروع کرده، همینطور اشکال گرفته و در واقع رفته پیش. و ملا اسماعیل اصفهانی در صدد جواب مفصل بر اومده ولی متاسفانه شرحش به انجام نرسیده. البته شرح ملا اسماعیل اصفهانی هم در واقع اون چیزی که حالا اومده، اگه میخواست تا آخر ادامه داشته باشه، چیزی در حدود شاید 10 الی 15 جلد میشود و یعنی متاسفانه تو همون جلد اول و همون در واقع چند صفحه اول کتاب عرشیه دیگه ادامه پیدا نکرده. ولی انصافا اگه نوشته میشد شرحی جالبی میشد. ملا اسماعیل اصفهانی نباید اشتباه بشه با ملا اسماعیل خاجویی. ما یه ملا اسماعیل خاجویی داریم که در واقع قبل از حکیم ملا محمد دیدآبادی است و در واقع از اساتید حکیم دیدآبادی هست. ملا اسماعیل اصفهانی از شاگردان ملا علی نوری و ملا علی نوری خودش از شاگردان حکیم ملا محمد دیدآبادی است، یعنی بین ملا اسماعیل خاجویی و ملا اسماعیل اصفهانی حدود 4 نسل در واقع فاصله است. تقریبا میشه گفت که توجه به آثار ملا صدرا از ملا اسماعیل خاجویی شروع میشه و شاگردش حکیم ملا محمد بیدآبادی رسمن اصلا فلسفش رو بناشو میذاره بر حکمت متعالیه و از زمان ایشون یه فلسفه ملا صدرا رسمی میشه و تدریس میشه و البته بعد توسط ملا علی نوری که 60 سال تدریس فلسفه رو تو اصفهان داشت در واقع هم آثار ملا صدرا رو تدریس میکرد و هم آثار ابن عربی رو، یعنی هر دو رو حکیمی داوادی به هر دو توجه داشته و هرچی هم نوشت ملا علی نوری در واقع حاشیه بر کتابای ملا صدرا بود و در واقع بعد این سنت از اصفهان منتقل میشه به نجف و در نجف عرفا هم به عرفان ابن عربی نظر داشتند و هم به حکمت متعالیه سرنگ و ملا صدرا نظر داشتند که البته در زمان ملا علی قاضی که استاد عرفان علامه طباطبایی بودند این سنت تقریبا رو میشه که هم حکمت متعالی لازم است و هم عرفان ابن عربی، به خصوص که در واقع سید علی قاضی در هنگام مرگشون شیخ عباس قوچانی رو وقتی که به جای خودشون قرار میدن بهش توصیه میکنن که تو باید حکمت متعالی را رسماً تدریس کنی بعد از من، و عاشق عباس قوچانی شروع میکنه به تدریس کردن و از منطق منظومه شروع میکرده تا آخر منظومه و بعدم یه بعضی قسمت های اسبار رو تدریس میکرده و چند دوره این کار رو انجام میده و به شدت دچار مشکلاتی میشه که عجیب این که اینها رو هم سید علی قاضی گفته بود به شیخ عباس قوچانی که تو دچار چنین مشکلاتی هم خواهی شد. منظور این که در واقع ملا اسماعیل اصفهانی با ملا اسماعیل خواجویی با هم متفاوت هستند، اما از این بحث که بگذاریم، من میخوام این جلسه امشب که جلسه اول هست یه بحث مقدماتی داشته باشم هم در مورد مقدمه ملا صدرا بر این کتاب و هم بر در واقع مؤخره این کتاب که وصیت‌نامه ملا صدرا باشه و ربط بین این مقدمه و اون مؤخره رو میخوایم اینجا برقرار بکنیم، اون وقت انشاءالله از جلسه آینده وارد اصل بحث میشیم. البته اگه بحثمون در مورد مؤخره تموم بشید، کلن کتاب عرشیه دارای دو تا مشرق هست، المشرق الاول و المشرق الثانی. المشرق الاول در باب مبدأ و المشرق الثانی در باب معاد. کلن حکمت و فلسفه از نظر ملا صدرا شاکله و ساختار اصلیش این دو بخش، علم التوحید و علم المعاد، بله. و البته تو این کتاب علم توحید تقریبا میشه بگی که یک چهارم یا یک پنجمه اون علم المعاده، یعنی علم توحید رو خیلی فشرده، نه اینکه چیزی رو فروگذار کرده باشه. حالا به خصوص تو بحث اولش ما میبینیم که یه مسیر طولانی رو، یک مسیر طولانی از حکمت و فلسفه رو در عرضی دو صفحه و نیم ملا صدرا طی کرده، مباحث توحید رو خیلی فشرده میره پیش تا در واقع خودش رسونه به مباحث معاد و اونجا در واقع تفصیلا بحث میکنه. نکته دیگه، علی ظاهر حکمت عرشیه بعد از شواهد ربوبیه نوشته شده. در شواهد ربوبیه تو مقدمش یه نکته بسیار جالب و در این حال عجیبی رو ملا صدرا مطرح میکنه، مبنی بر این که در واقع من دعوام این بود که این مسائل در واقع به دست کسی نیفته و از در واقع نااهل کنار گذاشته بشه. سلام علیکم. ولی در واقع از طریق هاتفی به من امر شد که حکمت رو همچین خلاصه و گزیده مطرح بکنم و در واقع در اختیار بگذارم و شواهد و ربوبیه رو به همین منظور می نویسه. برای همین هم ملا صدرا می گه که من در بحث شواهد و ربوبیه نه زیاد رو این ربط و اتصالات مطالب وایستادم و بحث کردم، نه زیاد رو استدلال ها، چون اگه میخواست این کار صورت بگیره شواهد و ربوبیه یه چیزی میگه مثل اسباب 8-9 جلد میشود. و همین باعث شده که شواهد و ربوبیه بسیار بسیار کتاب متراکمی از آب در بیاد. ولی من حدس میزنم که ملا صدرا بعد از اینکه شواهد و ربوبیه رو نوشت، این تلقی براش به وجود اومده که اون امری که بشد، اون امر قلبی که بشد، اون تو شواهد و ربوبیه برآورده نشده و یه مقدار کتاب ثقالت پیدا کرده به لحاظ مطالب. برای همین کتاب عرشیه رو نوشت و انصافاً اون چیزی که تو شواهد و ربوبیه، مقدمه شواهد و ربوبیه ملا صدرا نوشته به من امر شد، انصافا در کتاب عرشیه محقق شده. یعنی واقعا کتاب عرشیه به لحاظ زبان، ادبیات، نگارش خیلی سلیس روان شیواست، ولی به لحاظ حجم مطلب متراکمه، به خصوص اون بخش اولش که در باب علم توحید هست خیلی متراکمه. ولی در واقع اون ثقالت و سنگینی رو ندارد. البته کتابای ملا صدرا همونطور که قبلا هم عرض کردم نسبت به کتابای ابن سینا و به خصوص نسبت به کتابای سهروردی انصافا ثقالتش خیلی کمتر شده و یک سلیسی و شیوایی و روانی پیدا کرده. شما اگر متون فلسفی ما رو از ابن سینا بگیرید و بیاید تا قبل از ملا صدرا که میرداماد باشه، این ثقالت همطور افزایش پیدا کرده. یعنی خب ابن سینا که خب تا حدی قلمش سنگین بوده، البته یه مقدار سنگینی قلم ابن سینا به دلیل این بوده که تاریخ فلسفه بد و امرش بوده و اصطلاحات، جملات، زبان، ادبیات فلسفی هم شکل نگرفته. اینو توجه داشته باشید، شفا که میخونیم اینو خوب نشون میده. یعنی در واقع شما الان ببینید مثلا زبان و ادبیات که تو شفا هست، یه زبان و ادبیات فلسفی فنی پخته شده نیست و خامی توش زیاد وجود داره. در واقع خاصه به زبان عربی عرفی بحثا رو بیان بکنه، اصطلاحات هنوز اصطلاحات فلسفی نیست، برای همین یه مقدار فهم مشکل شده. ولی ما وقتی به سهروردی میرسیم، ما دارای یک زبان فلسفی شدیم، ولی زبان فلسفی رو سهروردی ثقیل به کار میگیره، به خصوص در کتاب حکمت الاشراق. به میرداماد که میرسیم دیگه نورن علی نور میشه، یعنی زبانی به کار گرفته میشه که فقط و فقط خودش و اون شاگردایی که ازش درس گرفتن در واقع واقعا براشون قابل فهمه و خیلی مطلب رو سنجین بیان کرده. قلم شیخ بهایی هم طور بوده. قلم شیخ بهایی هم یه قلم سنگینی بوده، ولی ملا صدر انصافاً یه انقلاب هم در محتوای فلسفه انجام داده، هم در زبان و ادبیات فلسفه این انقلاب رو انجام داده و این کمتر مورد توجه قرار گرفته. غالباً انقلاب ملا صدر رو در محتوای فلسفی مطرح کردن، در صورت که در زبان و ادبیات فلسفی هم ملا صدر این انقلاب رو انجام داده. خب از همه اینا که بگذاریم وارد خود کتاب که بشین، خود ملا صدر میگه، میگه هادهی رسالتون اذکر فیها طائفتون من المسائل ربوبیه و المعالم القدسیه التي انار الله بها قلبی من عالم رحمت و نور. میگه این مسائلی که در واقع من توی این رساله بیان کردم، اینها مجموعه مسائل ربوبی است که از عالم قدسی و از عالم ربوبی به قلب من وارد شده. ولم یکن وصلت الیها ایدل افکار الجمهور. افکار جمهور در واقع به این مسائل و افکار نرسیدند. ولم یوجد شیء من هذه الجواهر الظواهر فی خزانت عهد من الفلاسفة المشهورین والحکماء المتأخرین المعروفین حيث لم یأتوا من هذه الحکمة شیئا. میگه خلاصه در خزانه علمی هیچ کدوم از فلاسفه مشهور و حکماء متأخرین این مسائل دیده نمیشه، چرا که در واقع اینها نائل نشدن به این نور مگر یک سایه‌ای در واقع گرفتند. چرا؟ اذ لم یعتل بیوت من ابوابها. چه عبارت رو ملا صدر زیاد به کار میبره در آثار مختلفش، میگه از درش وارد نشدن. ملا صدر این عبارت رو غالبا تو کتاب مختلفش در باب متکلمین به کار برده. وقتی در مورد متکلمین به کار میبره، منظور از این در که باید از درش وارد شد وجود شناسیه. میگه چون متکلمی از درش وارد نشدن، یعنی در واقع از کانال وجود شناسی، از منظر وجود شناسی به مسائل نپرداختند، خیلی از مسائل براشون حل نشده. ولی کتاب عرشیه یکی از معدود کتاب‌هایی است که ملا صدر این عبارت رو در مورد فلاسفه به کار گرفته، فلاسفه و حکمای قبل از خودش. خب وقتی در مورد فلاسفه و حکما این عبارت به کار گرفته بشه، دیگه شما نمیتونید بگید که این دری که ملا صدر میگه باید از درش وارد شد، این در وجود شناسیه. چرا؟ چون از ابن سینا تا میدامان در واقع همین در وجود شناسی وارد شدن. ولی در واقع ملا صدرا میگه نه، فلاسفه و حکما هم از درش وارد نشدن و چون از درش وارد نشدن فهرمو من شراب المعرفت به سرابها، در واقع از آب به سراب اکتفا کردن و در واقع اون آب رو نرسیدن. حالا اینجا این در ارتباط با حکما و فلاسفه درش چیه؟ خود ملا صدرا بیان میکنه بل هذه قوابس مقتبسة من مشکات النبوه و الولایه. ملا صدرا در واقع میگه که خب درسته ما بر وارد وجود شناسی بشیم، منتها در وجود شناسی یکی از مهمترین و اصلیترین و اصلیترین منابع وجود شناسی کتاب و سنت، در واقع مشکات نبوت و ولایت. میگه اصلی ترین و اصیل ترین منبع برای وجود شناسی، اصلی ترین و اصیل ترین منبع برای حکمت. چرا؟ برای اینکه اصلا حکیم مطلق خداونده و بعدش هم انبیا و بعدش هم اولیا، به ویژه 14 معصوم، اینها در واقع بالاترین و والاترین حکما بعد از خداوند هستند. و ما اگر بخوایم وارد دریا و اقیانوس حکمت بشیم، در واقع باید متصل بشیم به این منابع. میگه بلهادهی قوابسون، میگه اون چه که من تو این رساله مطرح کردم قوابسه، جنسش جنس قبسه، قبس آتک زنه است، یعنی در واقع اینا آتک زنه هستن، اگه کسی بگیره این مطالبا در واقع آتیش میشه میفته به جونش. و در واقع کلمه که این اصطلاحو احتمالاً الهام گرفته از خود میرداماد. بله، چون میرداماد الان یکی از کارهای خیلی جالب میرداماد اسم کتاباش و اسم فصلها و ابوابیست که تو کتاباش داره. میرداماد تقریبا همه اسامی را تو همین مایه ها به کار برده، تو مایه آتش زنه و جرقه و نور و تو همین مایه به کار برده. خب بله، میرداماد با اینکه خب دقیقاً بله میرداماد در واقع قائل بوده که این معارف خلاصه آتیش هاییست که اگه کسی دریافت بکنه به جونش میفته. لذا میگه بلهاده قوابسون مقتبستون من مشکات نبوت و ولایت مستخرجتون من ینابی الکتاب و سنت.
که مثلا من یه وقته یه آغاز یه چیزی که یه فتح باقی که یه چیزای عظیمی در داره.
خب یه فتح بابی که در واقع به شدت تحول آفرینه و دیگه اون فتح بعد از اون دریافت همونی نیست که قبل از این دریافت بوده. ترجمه کنید یعنی معانیش به هم مرتبط هست،
به معلومات هیچ چیزی فقط اضافه نشده.
بله حالا اتفاقا وارد این بحث میشیم تحت عنوان تفاوت حکمت و فلسفه، حالا بهش میرسیم. که میگه اینا رو من از سرچشمه های کتاب و سنت گرفتم، منتها من غیر ان تکتسب من مناولت الباحثین او مزاولت صحبت المعلمین. میگه منتها اینا از طریق استاد و شاگردی نبوده، این معارف که در واقع من گرفتم و تو این کتاب مطرح کردم، اینا در واقع از طریق استاد و شاگردی نبوده، از طریق بحث و اینا نبوده، و اینها چیزایی بوده که در واقع برای خودی من فتی بابش شده. یه نکته که اینجا لازمه بهش توجه بکنیم، چون مثلا بعضیا حالا حتی اونایی هم که کاملا فلسفه را قبول دارن و به قول معروف پیر این کار هم هستن، خیلی وقتا در واقع میان و میگن که نه اصلا اینطور نبوده و همه یه حرفایی که ملا صدرا میزنه رد پاش در قبل از ملا صدرا هم هست. مثلا فرض بگیرید از جمله از یک شخصیتی مثلا استاد بهاری که خب سن بالای 70 سالو داره، کاملا هم به فلسفه معتقده. این حدود چند سال پیش بود یه مصاحبه کرده بود با یکی از همین مجلات، حالا نمیدونم مجله حکمت اطلاعات بود، اونجا در واقع مسئله رو مطرح کرده بود که نه اینطور نیست. مثلا وقت یه مثال هم زده بود، مثلا همین حرکت جوهری که خب ملا صدرا خیلی بهش منازد و میباله، در واقع میگه که این عین این حرفی بوده که هراکلیتوس حدود 2500-600 سال پیش زده. ببینید یه نکته که اینجا واقعا باید روشن بشه اینه که ببینید یه جمله فرق است بین یه جمله و یک نظریه. هراکلیتوس یه جمله شاعرانه گفته که هیچ کس دوبار توی رودخانه وارد نمی‌شود، چون در بار دوم دیگه نه اون رودخونه اون رودخونه است نه اون فرد اون فرد. ببینید این یه جمله است. ملا صدرا وقتی بحث حرکت جوهری مطرح میکنه، اولا میاد این را به مثابه یک نظریه اثبات میکنه. بلا ببینید فرق از کجا تا کجاست. اولا نظریه را اثبات میکنه، این که من در مورد حرکت جوهری میگم در مورد ما بقیه نظراتش هم هست. یک این که حرکت جوهری با استدلال های مختلف ثابت میکنه. دو این که پس از اثبات نظریه های رقیب را مورد نقد و بررسی قرار میده. سه مواردی که نقض است بر حرکت جوهری، موارد نقضی، اشکالاتی که هست، شبهاتی که هست، همه اینا رو در واقع پاسخ میده. چهار دستاوردهای نظریه رو به دست میاره، یعنی در واقع این نظریه روبناش چیه؟ حرکت جوهری چه دستاوردی در انسانشناسی داره؟ حرکت جوهری چه دستاوردی در خداشناسی داره؟ حرکت جوهری چه دستاوردی در معادشناسی داره؟ این چهار تا کار رو شما در هر نظریه‌ای که ملا صدرا به عنوان نوآوری مطرح کرده انجام دادید. مثلا یکی دیگر از دیدگاه‌هاش نظریه وحدت شخصی وجود هست. خب نظریه وحدت شخصی وجود در قبل از ملا صدرا ابن عربی مطرح کرده، اما این که نظریه وحدت شخصی وجود رو برهانی بکنیم نظریه رفعی رو بررسی بکنه، شبهات و اشکالات نظریه رو منتفی بکنه، دستاوردهای نظریه رو بیاد بیان بکنه، نظام بده، سیستم بده، برهانی بکنه. اینا تا قبل از ملا صدر سابقه نداشته، ترجمه کنید. بنابراین در واقع این نکته که اینجا ملا صدر میگه واقعا همینه، به همین صورت ما نمیبینیم در قبل از ملا صدر این مباحث رو. حالا میگه اینا رو گفتم که یه بینایی و بینشی باشد برای لسلاک ناظرین، لتکون تفسرتن لسلاک ناظرین و تذکرتن لاخوان المؤمنین. و البته و امکانات، این حرفایی که اینجا زده میشه و این نظریات که ما آوردیم در این کتاب به عنوان قبسات، خب البته اینا و امکانات شنیعتن لجهال والجدلین، اینها حرفای خیلی شنیعیست برای افرادی که جاهلند و جدلی هستند. خب این در واقع یه نکته که اینجا مطرح کرد. اما بعد میاد و ساختار کتاب رو توضیح میده در پاراگراف بعد، و هذه المسائل المرسومه في هذه الرساله الموسومه بحكمه العرشيه بعضها يندرج في آیات القرآن بالإيمان بالله و بعضها يندرج في العلم باليوم الآخر. میگه باليوم الآخر، میگه اولا همه این مسائلی که من اینجا بحث کردم اینا همش ریشه قرآنی داره و از قرآن اخذ شده، منتها این مسائل در قرآن بخشیش در ایمان به الله و بخشیش در علم به در واقع معاد و قیامت هست. خب حالا اینجا در واقع ملا صدر اصرار دارد رو این کلمه حکمت. من یه بحث در مورد حکمت داشته باشم و از همین بحث من میخوام برسم به اون مؤخره ای که ملا صدر آخر این کتاب آورده و وصیت‌نامه‌ای که آخر کتاب آورده. ببینید حکمت با فلسفه فرق میکنه. فلسفه در واقع یک علم، یک تخصصه، ولی حکمت یک عینه، یک حقیقت عینیه است. فلسفه تو ذهن، ولی حکمت در خارجی، حکمت وجود خارجی داره. فلسفه خب علمیست که ما باید یاد بگیریم، حکمت یک حقیقتیست که باید بهش برسیم. همین جاست که بحث سفر مطرح میشه. ملا صدر در واقع در باب حکمت بحث سیر و نظر را پیش میکشه، یعنی در واقع سیر و نظر تو امان با هم هست. در فلسفه ما فقط نظر داریم، ولی در حکمت ما سیر و نظر را با هم دیگه داریم، که سیر مرحله به مرحله است. هر مرحله از سیر در واقع یک پیشینه نظری دارد و هر پیشینه نظری خودش مبتنی است بر یک پیشینه و یک مرحله‌ای در اون سیر و سیاحت. به عبارت دیگه نظر و سیر همینطور مرتبه به مرتبه، مرحله به مرحله بر اساس همدیگه هستند و تعامل در واقع با همدیگه دارند. در فلسفه هیچ کدوم از اینا نیست. درسته فلسفه ابن سینا بحثش از مبدأ تا معاد، بحث ملا صدرام از مبدأ تا معاد، منتها در فلسفه ابن سینا مسئله این است که ما از مبدأ تا معاد را بدانیم، اما در فلسفه ملا صدرا بحث این است که ما از مبدأ تا معاد را طی کنیم. یک سیری است که باید طی کرد، باید رفت، باید شد، یعنی سیرورت، توجه میکنیم سیرورت. ببینید ما خداوند را فیلسوف نمیدونیم، ولی خداوند را حکیم میدونیم، حکمت. قرآن را ما حکیم میدونیم، قرآن عین حکمته. خداوند در واقع حقیقت عینیه و مطلقه حکمته. ما به خداوند که حکمت مطلق است باید وصول پیدا بکنیم. در محضر حکمت باید شرف یاب بشیم، توجه میکنیم. یعنی در واقع حکمت یک مقامه، البته حکمت مراتب داره، هر مرتبه از حکمت یک مقامه که انسان در اون مقام باید حاضر بشه. منتها تفاوت این حکمت با عرفان همینه که در حکمت در واقع سیر و نظر با هم هست و نظر اینجا دقیقا برهان عقلی است، توجه میکنیم. یعنی در واقع ملا صدرا معتقد است که در حکمت هیچ یک از معارف الهی نیست که از طرف عقل قابل دریافت نباشه. البته حالا اینو بعد ان شاء الله ما بحث خواهیم کرد. این یه بحث بسیار بسیار جالب توجهی است. از نظر ملا صدرا منبع برهان، مبدع برهان، قوه برهان و قوه مکاشفه یه قوه است، فرقی نداره. این که میان میگن قوه مکاشفه قلبه، قوه برهان عقله، به هیچ وجه ملا صدرا الا قبول نداره. میگه که در واقع هم عقل عمل کردش برهانه، یه عمل کرد دیگه هم داره که اون کشفه. البته این بحث رو ملا صدرا در آخر شواهد ربوبیه هم در مشهد رابه و هم مباحثی که تو مشهد خامس داره ریزکاریاشو به طور متشتت و متفرقه از هم بیان کرده. من اگه بخوام این بحث رو و کل بحث ملا صدرا رو جمع بکنم، منسجمش بکنم و استدلالیش بکنیم، یعنی ملا صدرا همین حرف رو کاملا استدلالیش میکنه که بین قلب و عقل هیچ فرقی نیست و عقل که برهان میاره، همون عقل هم در یه مقام دیگه کاشفه، این رو یه استدلال دو تا چهار تا برش میاره. یعنی تفاوت بین عرفان و حکمت اینه. برهان اینه. ملا صدرا اولا ثابت میکند که عقل مجرده. البته ملا صدرا ثابت میکند که تمام مراتب ادراکی مجرد از ماده است، حتی ادراک حسی و ادراک خیالی و حتی بعد ادراک عقلی، اینا همه مجرد از ماده. دو، وقتی ادراک مجرد شد قوه ادراکی هم مجرده. سه، قوای ادراکی تجردشون به حسب مراتب تجرد ادراکه. یعنی تجرد ادراک هر چقدر مرتبش بالاتر باشه، قوه اون ادراک هم مرتبش بالاتر. چهار، نکته ای که ثابت میکنه این است که عقل تجردش تجرد تامه. عقل، همین عقل، همین عقل استدلالی، عقل که ما میگیم همین عقله، همین عقل که باش برهان میاریم، این عقل هیچ یک از ویژگی های ماده رو نداره. یعنی به طور مطلق مجرد از ماده است. این یه سلسله مبانی نظری که عمدتا انسان شناسانه. حالا کافیست ما یه سلسله مبانی نظری که هستی شناسانه است اضافه بکنیم به این سلسله مبانی، و اون چیزی که گفتیم ثابت میشه. حالا اون مبانی هستی شناسانه، ملا صدرا ثابت میکند وجود مراتب دارد: عالم ماده، عالم برزخ، عالم قیامت، تا برسد به عالم ربوبی. همه این عوالم رو ملا صدرا تو فلسفهش ثابت میکنه. دومین چیزی که ثابت میکند این است که دقیقا این عوالم هستی درست مثل عوالم ادراکی، یه عالمش کاملا مادیه که عالم در واقع ماده باشه، یه عالمش در واقع مجرد از ماده است ولی در واقع بعضی از ویژگی های ماده رو داره، مثل عالم برزخ. اما از عالم برزخ به بالا وارد عالم ملکوت بشید و عوالم هر چی باشه تا عالم ربوبی همه مجرد تامند. ترجمه کنید. خب پس دو سلسله مبانی نظری، یه سلسلش انسان شناسی، یه سلسلش هستی شناسی. حالا میخوام یه جمع‌بندی بکنم رو هر دو تا دست مبانی. بخوام هر دو تا سلسله مبانی رو جمع‌بندی بکنم تو دو جمله. جمله اول، عقل ذاتن مدرکه، این اصلا یه قوه ادراکی است، اصلا کارش ادراکی. جمله دوم، عقل مجرد تامه، یعنی به لحاظ وجودی سنخیت دارد با عالم ملکوت و عالم ربوبی. توجه بکنید، اگر شما بپذیرید که عقل مجرد تامه است، یک، دو، بپذیرید عقل ذاتاً مدرک است، سه، بپذیرید که عالم ربوبی و عالم ملکوت مجرد تامه و هم سنخ است با عقل، پس بنابراین عقل میتواند ادراک بکند حتی عالم ربوبی را، میتواند ادراک بکند حتی عالم در واقع ملکوت را. منتها عقل در مقام ادراک عالم ملکوت، در مقام ادراک عالم ربوبی بهش قلب اطلاق میشه. توجه میکنید؟ یعنی قلب یه چیزی جدای از عقل نیست. عقل یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ظاهر عقل همین کارکردهای ذهنی است، استدلال میارید، استنتاج میارید. ولی توجه بکنید عقل یک قوه مجرد تام است، تجرد داره، فقط و فقط یک ظاهر مفهومی، صورتسازی، تصویرگیری، ساختن مفهوم نیست، مجرد تامه. مجرد تام با مجرد تام همسنخه. یعنی در واقع ما یه قوه‌ای داریم که مجرد تام است اما عالم متصل ماست، یه عالم بیرونی هم داریم که عالم مجرد منفصل ماست، و این دوتا عالم، عالم درون و عالم بیرون با همدیگه همسنخن. توجه میکنید؟ در ضمن اون عالمی که در درون ماست و عقل متصل است، اصلا خصلتش خصلت ادراکی است، ذاتش ادراکه. ادراک چیزی جز مواجهه نیست، اصلا نفس ادراک مواجهه. شما در ادراک حسی، در ادراک خیالی، در ادراک عقلی، در هر نوع ادراکی از هر سنخی در هر مرتبه‌ای باشه یک مواجهه صورت می‌گیره. سلام.
یعنی حضور؟
بله.
یعنی حضور؟
مواجهه انواع اقسام داره. یعنی در واقع مواجهه، خود مواجهه مراتب داره. توجه میکنید؟ خود مواجهه مراتب داره. از نظر ملا صدرا در استدلال و در تفکر عقلی یک مواجهه صورت میگیره، یک مکاشفه، یک مشاهده صورت میگیره، منتها ضعیفترین مرتبه مواجهه، که مواجهه از خلال حجابه. توجه میکنید؟ پس بنابراین عقل یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. اصلا عقل مراتب داره. خود عقل، عالم عقلی که عالم عقل متصل ماست، مراتب داره. در پایین ترین مرتبه و ضعیف ترین مرتبه کار کرده عقل استدلاله، استنتاجه. ولی همین عقل در مراتب بالاتر عمل کرده جدیدی پیدا میکنه، کار کرده جدیدی پیدا میکنه، مواجهش مواجهه جدیدی میشه. مواجهش دیگه از ورای حجاب نیست. هرگاه عقل در اون مرتبه قرار گرفت و اون چنان مواجههی پیدا کرد، اون وقت بهش قلب اطلاق میشه. پس اینطور نیست که ما یه عقل داشته باشیم یه قلب. قلب مراتب والای عقل است. توجه بکنید، این بحث بسیار بسیار مهم و جالب توجهیه که ملا صدرا انجام میده. از نظر ملا صدرا عقل لب عقل است. عذر میخوام، عقل لب قلب است، برخلاف بعضی ها که فکر میکنن در واقع قلب لب عقله. ملا صدرا قائل است که عقل مغز و لب قلب است. چرا؟ چون در حقیقت، حقیقت قلب همون عقله، منتها عقل مراتب مختلف داره. در مرتبه ما فوق میشه کارش مواجهه بلا حجاب، در مراتب پایین کارش مواجهه از ورای حجاب هست. پس بنابراین اون وقت این یکی از تفاوت‌های اساسی بین عقل شناسی در حکمت متعالیه با عقل شناسی مدرن هست. یعنی شما توجه بکنید در مغرب زمین در واقع کار کرده مشاهداتی عقل از عقل گرفته شده. عقل فقط یک کارکرد بیشتر نداره و اون عبارت است از استدلال. توجه بکنید، یعنی در واقع عقل فقط و فقط یک قوه استدلاله، در صورت که از نظر ملا صدرا عقل یه عالم هست که در ظاهری ترین سطح خودش استدلال میکنه، ولی در مراتب باطنی مواجهه های حضوری دارد. این توانایی عقل از چه روی برای عقل صورت میگیره؟ اون دوتا مقدمه‌ای که بیان کردیم. مقدمه اول، عقل ذاتاً مدرکه. دو، عقل مجرد تام. وقتی مجرد تام شد همسنخ است با عوالم مجرده تامه، از عالم ملکوت گرفته تا عالم ربوبی. توجه میکنیم. خب اون وقت اینجاست که پس بنابراین کار کرده عقل فقط دانستن نیست. عقل یک کار کرد دیگرم پیدا میکنه و اون عبارت هست یافتن. پس بنابراین هم کار عقل میتونه فلسفه باشه در مقام دانستن، اما در مقام رفتن و شدن و سیرورت و یافتن، اینجا عقل به حکمت دسترسی پیدا میکنه. حکمت غیر از فلسفه است. همونطور که عرض کردیم فلسفه دانستن علم است، ذهن را گسترش میده، ذهن را وسعت میده. حکمت در واقع یک حقیقت عینیه است که انسان با اون اتحاد پیدا میکنه، با اون به وحدت میرسه، به عبارت دیگه اتصال پیدا میکنه، واصل میشه. در حکمت سیرورت وجود داره، شدن وجود داره. توجه میکنی؟ بفهم.
عقل ذاتا مدرک است.
بله.
خدا عقل بگی مثلا مقامی ملکی رو درک میکنه. خب چجوری اونو در میابه در مقام دنیا، یعنی ادراک اون وقت شکل جدیدی به خودش میگیره، یعنی که ذات ادراکی منظور ذاتیه که میتونه به هر یعنی تو هر عالمی تغییر چیز بده، ماهیت بده،
حضور دیگه. ببینید این بحث فقط برای عقل نیست. شما ببینید عالم مثال و عالم برزخ توسط کدوم قوه کشف و شهود میشه؟ قوه خیال دیگه. چرا؟ برای اینکه قوه خیال همین دو خصلتی که عقل داره خیال هم داره، منتها با این تفاوت که اولا خیال یک قوه ادراکی است، یعنی اصلا ذاتن مدرکه. ذاتن مدرکه یعنی چه؟ یعنی اصلا ذاتن آینه‌گون هست. حالا ببینید حس خیال، عقل ذاتاً آینه گون هست، مواجهه میشه و در واقع دریافت میکنه. منتها با اون چه نمیتونن مواجهه پیدا بکنن که سنخیت داشته باشن. ترجمه میکنید؟ مثلا حس نمیتونه به عالمی مثال مواجه بشه و اونو دریابه، سنخیت نداره. حس با عالم ماده و عالم دنیا سنخیتش هست، خب دریافتش هم از اونجاست. اون حواس پنجگانه ظاهری نمیتونه به عالم در واقع مثال مواجه بشه، اگرچه ذاتن ادراکیه ولی با اون مواجه نمیتونه بشه، همسنخ نیست. ولی عالم خیال تجردش تجرد مثالی است، تجردش تجرد برزخی است. از طرف دیگه ذاتن آینه گون هست، یعنی در واقع ذاتن ادراکی و مدرک هست. خب بنابراین با عالم همسنخ خودش مواجه میشه، دریافت میکنه. به تعبیر سهروردی خیال یه ساحت غربی دارد یه ساحت شرقی دارد. در ساحت غربی خیال ما با عالم ماده مواجه میشیم، ولی در ساحت شرقی خیال در واقع با عالم مثال یا عالم برزخ مواجه میشیم. توجه میکنید؟ حالا این همین بحث در مورد عقلم هست. عقلم یک ساعت غربی دارد یک ساعت شرقی دارد. در ساعت غربی عقل در واقع ما میاییم و از حس و از خیال سرمایه میگیریم، کلی سازی میکنیم، استدلال میکنیم. اما همین نفس وقتی که در ساعت شرقی عقل مقیم میشه، اونجا در واقع با ملکوت مواجه میشه. چرا؟ چون عقل در واقع اصلا با اونجا همسنخه. توجه میکنید؟ پس در این در واقع اینجاست که ما به فراتر از چیزی به نام فلسفه میرسیم. در حکمت، در حکمت یک سیر و سفر آغاز می شود، سیر و سفری که توأم با در واقع نظر و تفکر و استدلال است. تفاوت حکمت با عرفان اینه، حکمت صدرایی به همون اندازه که رسیدن به حقیقت و مراتب حقیقت مهم است، به همون اندازه فهم برهانی و استدلالی حقیقت هم مهم است. یعنی هیچ فرقی بینش نیست. بله بله.
اگه ما قائل به عقول عرضی بشیم یه اتفاقی نفته درستش؟
نه، در عقول طولی هم همینطور.
اگه عقول عرضی اشتباه پیش نمیاد، یعنی چون مثلا عقل عرضی میتونه عقل مثلا کنان خودش هم درش
بوده، مثلا ارتباطات که انسان ها از طریق عقل میتونن با هم دیگه برقرار بکنن. در همه سطوح ذهنی انسان ها میتونن ارتباط ذهنی برقرار پیدا بکنن، ارتباط نفسانی برقرار بکنن. خارج از این ارتباطات فیزیکی و ظاهری، ببینید اینا توانایی هاییست که اخیراً که من میگم تو این دو سه دهه اخیره واقعاً خیلی روش متمرکز شدن. چون الان ببینید مثلا تو همین آمریکا سه ده هست که رو توانایی های ذهنی و روحی و نفسانی انسان در واقع اینا دارن کار میکنن و تحت عنوان رشته مطالعات فراروانشناسی فرا روانشناسی دارن کار میکنن. اون وقت عجیبه، یعنی الان مطالعات فرا روانشناسی تا الان شده 45 رشته تو همین 3 دهه، 45 رشته شما دارید که فرا روانشناسی هست و انواع و اقسام مؤسسات تحقیقاتی پژوهشی در موردش وجود داره. توجه میکنید، یعنی انسان موجود خیلی عجیبیه. حالا ملا صدرا در وصیت‌نامه این کتاب میاد و از این بحث وجود شناسی که کرد، هم بحثی که الان داریم، و میرسه به اینجا که بحث سفره، فقط نظر نیست، اون وقت میاد یک برداشت معرفت شناسانه هم میکنه. میگه حالا که بنا شد ما مسافر باشیم در عرصه حکمت و فلسفه، در عرصه هستی شناسی، حالا که بنا شد ما مسافر باشیم، بنابراین این اتفاق میتونه رخ بده که شما در مقام فهم به یک سری نوآوری هایی برسی که دست جمهور بهش نرسیده باشی. یعنی در واقع شما یه دیدگاه هایی رو مطرح بکنی که خلاف جمهوره، یعنی در واقع با تلقی های قبلی نمیخونه، کاملا نوست. یعنی دقت بفرمایید چیزی که در عرصه این سفر وجودی رخ میده قطعاً به گونه اجتناب ناپذیر ناآوریست. یعنی وقتی بنا شد که ما در مقام وجود ساکن نباشیم، پس بنابراین لزوماً در مقام فهم هم نمیتونیم ساکن باشیم. توجه میکنی؟ فهم دگرگون میشه، فهم تجدید میشه، فهم نو میشه. توجه میکنی؟ میگه که در واقع پس بنابراین فعیاک ان تجعل مقاصد شریعت الالهیه و حقائق ملت حنیفه مقصورتون الا ما سمعته من معلمیک و اشیاخیک. یعنی در واقع از نباید فهمت مقصور باشه بر اون چه که از معلمینت میشنوی و اون چه که از بزرگان میشنوی. یعنی در واقع تو این سیر و سفر ممکنه که در واقع فهمی برای تو صورت گرفته باشه که از فهم معلمینت، از فهم در واقع شیوخ و پیشکسوتانی که باش مرتبطی، در واقع شما یه مرحله از اونا رفته باشی جلوتر به حرفای نوعی رسیده باشی. میگه از اون چه که نباید در واقع مقصور باشی، من تو رو برحذر میدارم که مقصور باشی بر آن چه که از معلمینت شنیدی، از شیوخ و بزرگانت شنیدی. معلمین و شیوخت منز اول اسلامه، از همون اولی که اسلام آوردی و اسلام در واقع قبول کردی. فتجمد و دائمان علا اتبت بابک و مقامک غیر مهاجرین الى ربک. این که در واقع بر پاشنه یه در بمونی و متجمد بشی، در همونجا خشکت بزنی و حرکت و سیورت نداشته باشی، و هم در به لحاظ وجودی هم به لحاظ فهمی دائما در جا بزنی. میگه من تو رو برحذر میدارم از این مسئله. بعد میگه فلا توبال باکید نباشه ان کنت مسافرن به مخالفت الجمهور. اگه مسافری باک نباید داشته باشی از مخالفت با جمهور. چرا؟ چون ممکنه فان الجمهور واقفون فی منزلهم، جمهور در واقع مقیم شده باشند، و مسافر مرتعد من المنزل، در صورتی که در واقع مسافر از اون منزل ارتحال پیدا کرده و رفته به یه منزل دیگه در واقع رسیده. بله، ببینید این بحثی که اینجا در واقع ملا صدرا میکنه، این یه بحثی نیست که فقط بحث ملا صدرا باشه، یعنی اینطور بحث کردن، اینطور نتیجه گیری کردن دعب علماء بزرگ ما بوده. اما جالبه دعب علماء بزرگی که بنیانگذار بودن. مثلا شما ببین، شما اگر برید و وصیت‌نامه سید مرتضی رو بخونه آخر کتاب از ذخیره، به همین دست عبارات اونجا در واقع میرسی. خب کتاب از ذخیره یکی از مهمترین کتاب‌های کلامی سید مرتضی است، شاید اولین کتابی باشه تو کلام شیعه امامیه که حدود 600 صفحه است. این کتاب خیلی بزرگ و قطور. وقت آخر کتاب سید مرتضی قسم میده به خوانندگان این کتاب، قسم میده که مبادا حرفای این کتاب رو تقلیدی شما بخونید و پیش برید. مثلا از آن جهت که مؤلف این کتاب سید مرتضی است، قسم میده میگه مبادا این کارو بکنید، تقلیدی پیش نرید حتی در مطالب این کتاب. توجه میکنید؟ این همین نکته را شما تو کتاب سرائر هم میبینید، ابن ادریس هجری که بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران حوزه هله بوده بعد از حوزه نجف، بعد از اینکه شیخ طوسی فوت کرد، خب حوزه نجف به کل اصلا پاشیده شد، دووم نیورد بعد از شیخ طوسی. حوزه بغداد هم که در واقع از هم پاشیده شده بود، اصلا به دلیل از هم پاشیدگی حوزه بغداد شیخ طوسی از بغداد هجرت کرد به نجف، والا شیخ طوسی ساکن حوزه بغداد بود دیگه. حالا بعد ابن ادریس حوزه هله رو در واقع بنا میذاره، یکی از بنیانگذارانش هم ابن ادریس هله است، در کتاب سرائر آخر کتاب سرائر اون هم قسم میده که در واقع مبادا به تقلید بسنده بکنید و بمونید در حرف بزرگان قبلی. اینه به صراحه میگه ابن ادریس، میگه در واقع همیشه دنبال این باشید که فهم پویا داشته باشید. توجه میکنید؟ هم در فقه هم در کلام. حالا همین بحث رو در واقع ما میبینیم که در واقع ملا صدرابن در این بحث آخر انجام میده. خب این نکته رو من میخواستم عرض بکنم، چون مطلب مقدمه با مطلب وصیت‌نامه با هم دیگه مرتبط هست. منتها یه نکته بسیار بسیار مهم که ملا صدرا در وصیت‌نامش باز مطرح میکنه و ما باید بهش بپردازیم، بحث عقل و وحی هست که در اینجا من تأکید میکنه که در واقع ما باید در واقع منبع اصلیمون رو قرآن و سنت قرار بدیم. ببینید اینجا باز یکی از بحث‌های بسیار جالب توجه ملا صدرا در حکمت متعالی است که ما در فلسفه ها و حکمت های قبل از ملا صدرا این بحث رو نمی‌بینیم و اون عبارت است از رابطه بین طور عقل و طور وراء عقل. ببینید عقل یک طور مادون خودش داره، یک طور مافوق خودش. طور مادون عقل حس، ام عالم دنیا عالم ماده. طور ما وراء عقل که منظور از عقل اینجا عقل استدلالی است، ازش به طور ولایت یاد میکنه. طور ما وراء عقل رو طور ولایت هم بیان میکنه. حالا میگه که عقل به هر دوتا این طور نیاز داره. شما الان ببینید این طور نیست که همه مباحث حکمی فلسفی رو شما از طریق عقل محض گرفته باشید. مثلا یکی از اصول حکمی در حکمت متعالی حرکت جوهریه. خب حرکت جوهری اگر شما حس نداشته باشی و در واقع زمان و حرکت را متوجه نشین، البته توجه بکنید حرکت و زمان رو ما از طریق عقل میفهمیم، منتها عقل به کمک حس و الا عقل به ما هو و عقل که نمیتونه حرکت و زمان درک بکنه، عقل به کمک حس حرکت و زمان رو درک میکنه. اون وقت مبادی تصوری برای یک تجزیه و تحلیل فراهم میشه و بر اساس این تجزیه و تحلیل عقل میرسه به حرکت جوهری. توجه میکنید؟ پس بنابراین عقل به مادون خودش نیازمنده. حالا همینطور که عقل به مادون خودش نیازمنده، عقل به مافوق خودش هم نیازمنده. منتها عقل چه اونجایی که متصل به مافوق است، چه اونجایی که متصل به مادون است، مبناش استدلال است و بدیهیات اولیه. یعنی کارکرد عقل و مبنای عقل تفکره که تفکر مصالحش بدیهیات اولیه است و صورتش منطقه. چه اونجایی که از حس دارد استفاده میکنه، چه اونجایی که از در واقع ماورا داره استفاده میکنه. پس بنابراین توجه بکنید عقل از مادون و مافوق خودش فقط به عنوان اخذ سوژه داره استفاده میکنه و الا روش روش عقلی. توجه میکنید و این چیزیست که در علوم دیگه هم اتفاق میفته. شما الان ببینید اصلا معتقدن غالب جهش‌های علمی در ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اینها غالبش معلول قوه حدس است که ریشه در الهام داره. این اصلا یه نظریه است که امروز کاملا مطرحه. اینطور نیست که همه جهش‌های علمی بر اساس سیر معمول علمی بر حسب تجربه و آزمایش و اینا صورت گرفته باشه. الهام فقط در فلسفه و عرفان نیست، الهام در همه علوم جایگاه ویژه داره. توجه میکنید؟ منتها از یک فیزیکدان هیچ وقت نمیان بپرسن که آقا تو این نظریه رو از کجا آوردی. یه فیزیکدان ممکنه بگه که من آقا یه خوابی دیدم الهامش به ذهنم زد. نه، از فیزیکدان میپرسن آقا نظریت تو چگونه ثابت میکنی، با چه روشی اثبات میکنی. اگه بخوای روش رو هم بگی الهام، اون وقت اینجا دیگه به عنوان یک نظریه فیزیکدان مطرح نمیشه، مقبول هم نمیشه. این همین کار فیلسوف هم انجام میده. فیلسوف میگه آقا من در نظریم منبعم قرآن، الهام، سنت، ولایت، اما وقتی که حالا این نظریه رو میارم به عنوان یک نظریه حکمی و فلسفی بحث میکنم، اینجا دیگه استنادم اون منبع دریافتی نیست، استنادم به روشی است که به کار میگیرم. روشم عبارت است از تفکر صرف عقلی. تفکر صرف عقلی مادهش بدیهیات اولیه یا آنچه که مستنتج از بدیهیات اولیه است، صورتشم منطقه، مبانی منطقه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع همون وجود شناسی. پس بنابراین بحث روشه. این که بعضی آمیان میگن که خب این که شما داری میگی که عرفان شد، نه عرفان نشد چون مبنا برهانه. این که شما میگی کلامه، نه کلام نشد، روش عقلیه. توجه میکنی؟ اگر من بگم الف به است به دلیل آیه قرآن، به دلیل روایت، این کلام. اگر بگم الف به است به دلیل اون مکاشفه، به دلیل اون شهود، این عرفان. اما اگر بگم الف به است حالا منبعش یا قرآن و سنت باشه یا منبعش مکاشفه قلبی باشه، اما برای شما که میخوام بگم در واقع یک روش بین الاذهانی که قابل نقد و بررسی هست از طرف شما. اگه اینطوری گفتم اون وقت این حکمت و فلسفه است، ولو اینکه منبعش عرفان باشه، منبعش عرفان باشه نه روشش. ترجمه کنید. و امروزه شما ببینید بحثی که بسیار مهمه، ببینید متدولوژی برای همه اهمیت پیدا کرده. روش شناسی، روش چیه؟ ترجمه کنید. از چه روشی شما استفاده میکنید؟ سوژه مهم نیست منبعش چی باشه، مهم این است که روشش چی باشه. روش اگر روش کلامی بود میشد کلام، روش عرفانی بود میشد عرفان، روش برهانی بود میشد در واقع حکمت و فلسفه، ولو اینکه منبعش هرچی میخواد باشه. این بحث رو من خواهشم اینه که روش تأمل بکنید، که البته ببینید میپذیرید یا نمیپذیرید. اگه پذیرفتید این بحث تفاوت بین منبع و روش و اینکه چه مسئله رو ما تو کدوم علم جا میدیم، آیا بر اساس منبعش جا بدیم یا بر اساس روشش جا بدیم، روی این تأمل بفرمایید. اگه این رو پذیرفتید برای یک بار همیشه این مسائل حل میشه. چه فلسفه ملا صدر کلام، عرفان، فلسفه است. این بحثی که میگه ما از مشکات نبوت و ولایت بگیریم، خب این که یا عرفان است یا کلام، دیگه اسمش حکمت و فلسفه نیست. نه، روشی که ارائه میده. مثلا ملا صدرا حرکت جوهری رو خب الهامش از آیات گرفته. منتها وقتی میخواد بیاد ارائه بده دلیل میاره، 1، 2، 3، 4 دلائلش هم همش بین الاذهانیه، در معرض نظر و قضاوت و نقد و بررسی شما قرار میده. اینه که شما نمیتونه بگید که قرآنی شد که ترجمه میکنه، الهامش از قرآن گرفته شده.
اون جایی هم که میگه فلاسفه از درش وارد نشدن به اون اقتباس منظور همون،
بله، یعنی در واقع بحث منبعه، توجه میکنید. اون وقت اینجا حالا من دنبال یه جملهش بود میگشتم که دقیقا ناظر است به همین نکته که شما الان گفتین.
آن دکتر این شمولیت داری مونمش مثلا شدن اشاره ارفانی هم دارید مثلا آره با اون فردی که میخواد درستشو بیره به اصطلاح سخنانی بین الاذهانی بگیرید یا نه اتفاقا مرید های فهمشو عرض کنه به آره؟
نه اصلا بینه بحث ملا صدرا خیلی بالاتر از این حرفا، یعنی بحث ملا صدرا اینه که اگه برهان تو کار نباشه حتی عارف تو عرفان ممکنه دچار خطا و اشتباه بشه. قبل از تبیین در مقام مکاشفه در واقع ممکنه دچار اشکال باشه. نکته دیگه دقت بفرمایید، این بحث بسیار مهمه. ببینید اگر عارف در واقع بخواد یک رسالت اجتماعی داشته باشه، حالا یه وقت هست عارف یه نفره و یکی دوتا شاگرد هم هستن، حالا اینا 10 سال 20 سال میان پیشش، اون دوتا هم با یکی یا دوتا میان 10 سال 20 سال پیشش. ببینید این عرفان قرآنی نیست، این عرفان قرآنی عرفانیه که مراتب داره، به همه عموم هم عرضه شده. قرآن همه چه در معرض همه قرار داده، بنای قرآن این نیست که یکی دوتا عارف بشن، بنای قرآن این است که این امکان فراهم بشه که همه آخرتی بشن. هدایت عمومیه دیگه، برای هدایت اومده. صراط المستقیم یعنی سلوک، صراط المستقیم به معنی واقعی کلمه راه دیگه، همه در نمازشون میگن اهدنا الصراط المستقیم، این صراط المستقیم همین راهی که باید بریم دیگه، سیرورته. حالا بگذار من دیگه الان صراط المستقیم شده یه لحظه برای همه، اهدنا الصراط المستقیم ولی راه باید پیشه، این عرفانه دیگه. در تمام اعمال شرعی ما نیت تقرب باید داشته باشیم، تقرب سلوکه، راه قربه، قربه به وجود حق تعالی. یه مفهوم لفظ که نیست که، نماز یک راه، روزه یک راهه، نه همش راهه که باید تیشه. برای همین هم نماز مراتب داره، روزه مراتب داره، چون در واقع راه بدون مراتب که نیست که، اگه مراتب نباشه میشه نقطه، یه راه نیست. نماز یه نقطه نیست که، صراط المستقیم راهه، یعنی مراتب داره، مقامات داره، منازل داره. این مقامات و منازل هم چه مکانی نیستن، مقامات و منازل وجودی هست، مرتبه ای هست، طولی هست. پس بنابراین باید راه پیشه. حالا اگر عرفان بخواد، عرفان قرآنی به این صورت در واقع مطرح بشه، هیچ راهی ما جز این نداریم که این عرفان توأم با برهان بشه. توجه بکنیم
اگر توأم با برهان نشه چه اتفاقی میفته؟ یکی بیاد میگه کمال باز بعد از کتب عرفانی دوستانه که از حسن این صبح هم هست که موجی باید تمام خودشون بده دستی مورا و اصلا چون رو چرا نشید، اگر چون رو چرا بکنه از دایره ارفان خارج. این صبح هم در این منش رو حالا ارفان ها رو علقه هایی عرفان یه شیعی هم بالاخره پیدا میشه نمیشه. اگر یه فقط نقطه چی میشه؟
ببینید عرفان، ما یه عرفان مرید مرادی داریم، یه عرفان معرفتی داریم، استاد شاگردی داریم. توجه میکنید؟ ببینید عرفان مرید مرادی در واقع مراد تو عرفان معرفتی فقط و فقط خداوند است و 14 معصوم. یعنی اونی که به طور مطلق ما باید خودمونو بهشون بسپاریم 14 معصوم هست. توجه میکنید؟ حالا این 14 معصوم در واقع کتاب سنت و عقل خدادادی، اینها در واقع مبنا بر ما قرار میگیرن برای پیمودن راه، پی کردن راه. توجه بکنید؟ یعنی در واقع اینجا این نکته‌ای که شما میگید و اون عرفای اصلی ما به این صورت باش کنار نمیان. توجه میکنید؟ این اون عرفای بزرگ و بالا مقام ما بله بله اینطوره. یعنی اینطور نیست که در واقع عارف تبعیت مطلق بخواد، یعنی در واقع راه را عرضه میکنه، طرف مشکلات رو بیان میکنه، مسائل رو بیان میکنه. البته ببینید اونجا یه راه های دیگه هم وجود داره، یعنی فقط گفتگو گفتگو یا زبانی هم نیست. اونجا زبان با زبان، ذهن با ذهن، بعض وقتا قلب با قلب، نفس با نفس، روح با روح مواجه میشه. اتفاقاتی اینجا رخ میده، خب اینجا پیچیدگی‌های وجود داره. ولی اونی که در واقع مطرح هست بین عرفای اصیل ما همیشه عبارت بوده از سیر و نظر، یعنی با نظر توأم بوده. خب میخواد حالا بحث امشب رو در همینجا دیگه تمومش بکنیم. ما انشاءالله از جلسه ها این نکته که میخواد دنبالش میگشتم اینه، اینه میگه که و اوستی که ایها الناظر فی هذه الاوراق، وصیت میکنم تو را که ناظر این اوراق هستی، این کتاب داری میخونی، ان تندر فیها به عین المروت و الاشقاق انصاف به خرج بدی و در واقع پشتوانت خدا باشه و ملکوت خدا و اهل رسالاته. اون وقت دقت بفرمایید، ان تتر که عادتا نفوس سفلیه من الالف به ما هو المشهور بین الجمهور، یعنی در واقع ترک عادت بکن. یعنی من تو رو وصیت میکنم که ترک عادت نفوس سفلیه رو بکن که در واقع میترسند از یه چیزی خلاف جمهور بگن. والتوحش اما لم تسمعه من المشایخ والآبا، یعنی در واقع از اون چه که از بزرگان و مشایخ و آبا نشیدند وحشت دارند که بشنوند. منتها ببینید یک قید اضافه میکنه، و این کانم مبرهنن علی بالحجت البیضا، یعنی میگه افراد. ببینید پس دقت بفرمایید، صرف بحث این که نو باشد نیست، نوعی که مبرهن باشه. میگه از افرادی که در واقع از شنیدن یک حرف نو ولی اون که مبرهن باشه، در واقع بخوای وحشت داشته باشی، سعی کنی عادت رو ترک بکنی. این حرف رو بر چه مبنا میزنه؟ بر این مبنا که در واقع تو یک سفر رو آغاز کردی، سیرورت، سفر. در سفر شما وقتی که راه میفتی، خب خود به خود فهمت، حرفات هم فرق میکنه با اونی که راه نیفتاده و موندگاره. واقعا تو در بحثا مطرحی سفر رو چطور رد داده در واقع بحث معرفت شناسی و نو فهمیدن و در واقع فهم نو که میگه استناب ناپذیره. اگه بنا باشه سفر صورت بگیره، این نو فهمیدن استناب ناپذیره. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.
عنوانی که تمومیم عقل مجرد تام هست کمی مجرد تام رو نمرم ما اینجوری چندیم و یاد گرفتیم مجرد تام به چیزی رفتیم چون که ذاتن و فعلا مجرد هست در ما بهش مجرد نابه چیزی هست که در فعلا مجرد ماده هست حالا این نفس انسانی رو عنوان مجرد تام بهش نگم و این مجرد ماده که برای شمارش نمیدن در ماده
نه ما اینجا دو تا اصطلاح داریم. یعنی یه وقت ما میگیم که جوهر عقلانی، یعنی در واقع نفس من بشه جوهر عقلانی، یعنی نفس من از جوهر نفسانی ارتقا پیدا بکنه به جوهر عقلانی. در جوهر نفسانی من ذاتن مجرد و فعلا مادیم. یعنی چه فعلا مادیم؟ یعنی در واقع نیاز دارم به بدن، نیاز دارم به آلات ابزار، آلات مادی. این یه بحث در رابطه با جوهر نفسانی. اما یه بحث داریم در رابطه با مراتب ادراک. در مراتب ادراک ما میایم ادراک رو سه مرتبه میکنیم: مرتبه حس، مرتبه خیال، مرتبه عقل. در مرتبه حس باز ما تجرد رو داریم ولی در ضعیف‌ترین مرتبه ترجم کنیم. در مرتبه خیال باز تجرد بالاتر میشه. یعنی چه بالاتر میشه؟ یعنی در واقع بعضی از ویژگی‌های جزئی رو داره ولی یه سری ویژگی‌های جزئی که در ادراک حسی بودن دیگه نداره. به عقل که ما میرسیم دیگه هیچ یک از ویژگی‌های ماده رو شما نمی‌بینید. در مفاهیم عقل الان شما مثلا مفهوم انسان رو در نظر بگیرید. مفهوم انسان یه مفهوم عقلیه. نه زن، نه مرد، نه کوچک، نه بزرگ، نه چاق، نه لاغر، نه سفید، نه سیاه. ببینید یعنی نه وزن داره، نه حرکت داره. یعنی هیچ یک از ویژگی‌های مادی رو نداره. پس بنابراین عقل از این نظر تجرد تام دارد. تجرد تام دارد یعنی مجرد است از همه ویژگی های مادی. اون وقت این عقل چون این ویژگی را داره، اون پتانسیل را دارد که با همه عوالم مجرده تامه روبرو بشه و دریافتی داشته باشه. منتها اون اتفاق باید بیفته، یعنی این سیر و سفر رو باید عقل داشته باشه تا برسه به اون مقامی که مواجهه داشته باشه بدون حجاب.
مثلا مثالی که شما دارید مفاهیم عقلی هستن که اینجوری رو دارن.
بله.
خود قوه عقل از اونجا حتی داره ادراک می‌کنه. نه از ماده جدا بشه.
چرا دیگه؟
چرا جدا بشه؟ جدا بشه دیگه ادراک نمی‌کنه.
اتفاقا اگه جدا بشه شدت و حدت و قدرت تو ادراک بیشتر میشه. ببینید این که ما الان خیال و عقلمون نمیتونه اون ادراکات داشته باشه به خاطر این اتصال به ماده است. یعنی در واقع
ابزار مادی رو که اگر مثلا مغز یک نفر آسیب ببینه که ادراک عقلی هم نمیتونه انجام بده.
خب این به دلیل اون عدم رشده. ببینید اون سلولت وجودی اگه صورت بگیره دیگه قوای ادراکی ما برای ادراک اصلا نیاز نداره به این بدن. اما وقتی که اون روش صورت نگیره و جوهر من جوهر نفسانی باشه وقت من نیاز دارم به بدن. حالا اگه در بدن هم یه اختلال صورت بگیره وقتی در ادراک من اختلال هست ترجمه کنید
یه تشکی که بجرده تا داره نداره برحال کی میشه که برسه به اون مرتبه که دیگه نفسانی نباشه مثلا یه خطی میشه به اونش کسی در تشکی که بجرده دیگه من در هر لحظه که مرتبه خاصی از بجرده هم
بله مونتا این
واقعیه که ما نمی تونیم بینجوری بگیم که از اینجا بعد دیگه نفسام نیست و دیگه بعد میاد مانده روشن نیست.
نه این مراتب باید برسه به حدی که دیگه من نیاز به ماده نداشته باشم.
حدش رو کل داستان حدش رو تصور کردی؟
نه نمیشه که ترسیم
کرد.
عقل میگه که این مراتب هست
ولی اینکه فقط محدود بشه نیاز به ماده ممکنه خیلی خیلی محدود بشه نیاز به ماده ولی نیاز ما به صرف نمیشه.
چرا؟ اگه چرا ممکنه به صفر هم برسه؟ بله در سیر تکاملی ممکنه به صفر هم برسه. وقت البته اینجا همین جاست که بحث مرگ اختیاری و ولایت تکوینی و اینا همین جاست دیگه. توجه میکنید وقت اینجا فرد فقط به بدن نیاز داره. مثلا ببینید 14 معصوم اینجا به بدن از این جهت نیاز دارن که بتونن با مردم مرتبط بشن تماس داشته باشن و الا این طور نیست که چون اونا در واقع مقامشون مقام جوهر عقلانی رسیدن برای همین هم اصلا میتونن بحث کرامت و معجزه رازش همینه دیگه و الا نمیتونستن معجزه داشته باشن که معجزه وقتی دارن که جوهرشون جوهر عقلانی باشه. توجه میکنی؟ پس بنابراین در واقع اونا به بدن نیاز دارن برای که بتونن ارتباط داشته باشن رسالتشون رو انجام بدن. البته انسان ها هم میتونن به این درجه برسن منطقه فقط در حسب رسالت در واقع موندگار میشن. توجه میکنی؟ چرا میتونه به صفر برسه؟ وقت اونجا اونجاست که جوهر نفسانی به جوهر عقلانی تبدیل شده. بله یعنی در واقع ما یه عقل محاسباتی داریم که بعد یه عقل نظری داریم که در واقع اینجا دیگه محاسباتی نیست وجود شناسانه است. توجه میکنید حالا تو وجود شناسی در واقع ما دیگه هستی شناسی میکنیم عالم ماده عالم ملکوت. اما در یه مقام بالاتر عقل دیگه شاهد میشه کشف میکنه. دلیل این که میتونه شاهد باشه و کشف بکنه دلیلش تجردیست که داره تجرد تامیست که داره ترجمه میکنه یعنی بریست از همه یه ویژگی های مادی. پس بنابراین سنخیت داره حتی به عالم ربوبی سنخیت داره. ترجمه میکنه نه توجه بکنید وقتی ملا سردار حالا ما انشاءالله میرسیم تو سری بحثامون ملا سردار میگه که انسان ذاتن صفتن فعلا مثال خداوند است. ذاتن مثال خداوند است. حالا ذاتن چرا چطوری مثال خداوند است؟ تجردش دیگه تجرد تجرد تامی که عقل داره ذاتن مثال خداوند است. توجه بکنید چون تجرد دیگه ذاتیه دیگه، مربوط به ذات خداست، مربوط به انسان هم. این جایگاه انسان و مقام انسان. حالا انشاءالله بقیه بحث ها رو دیگه بعد میکنیم. بله.